سلام به برنامه پنج عصر از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که واکسین ضد کرونا کمک چین تا حال به 13 ولایت انتقال شده است. انتشار ویروس کرونا در افغانستان هنوز هم سیر صعودی دارد. در بغلان در یک خانواده 15 تن به این ویروس مبتلا شدند. دو دختر جوان کارمندان اداره افغانفیلم از قربانیان انفجارهای دیروز در کابلند. جسدهای آنها امروز شناسایی شد. و در مسائل بین المللی میشنوید که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از رهبران گروه 7 خواسته که جبهه واحد را برای رقابت با چین ایجاد کنند. نخست تازه ترین خبرها با فرشته نگاه. با معذرت که مشکل تکنیکی پیش آمده، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید. تا لحظات دیگر تازه ترین خبرها را برایتان داریم و بعد از آن به گزارش ها میپردازیم. وزارت صحت عامه افغانستان گفته که روند انتقال واکسین ضد کرونا به ولایات کشور ادامه دارد و تا کنون به 13 ولایت انتقال یافته. انتشار ویروس کرونا در افغانستان هنوز هم سیر صعودی دارد و به گفته وزارت صحت عامه در بغلان در یک خانواده 15 تن به این ویروس مبتلا شدند. دو دختر جوان از کارمندان اداره افغانفیلم از قربانیان انفجارهای دیروز در کابلند. جسدهای آنها امروز در طب عدلی شناسایی شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اکنون میپردازیم به گزارش ها. طوری که پیشتر گفتیم، وزارت صحت عامه افغانستان گفته که واکسین ضد کرونا کمک چین تا حال به 13 ولایت انتقال شده. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. اکنون تازه ترین خبرها با فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید انتقال واکسن ضد ویروس کرونا به ولایت های این کشور ادامه دارد. یک شفاخانه در پکتیا هدف انفجار بم قرار گرفته و رهبران گروه جی افت در مورد تغییر اقلیم گفتگو می کنند. تفصیل خبرها. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید که روند تطبیق واکسین ضد ویروس کرونا به زودی در همه ولایت های این کشور آغاز خواهد شد. وید مجرو سرپرست وزارت صحت عامه در کنفرانس خبری امروزش در مورد انتقال 700 هزار دوز واکسین که به تازگی از سوی چین به افغانستان کمک شده گفت:
ما یک وقفه یک تا دو روزه در سطح کابل داشتیم در قسمت تطبیق واکسین. 700 هزار دوزی که کشور خلق چین بر ما همکاری کرده و کابل مواصلت کرده به تقسیم 13 ولایت انتقال شده. انتقال بقیه هم ادامه داره انشاءالله تا دوشنبه، یعنی فردا، به تمام ولایت دوردست هم واکسین انتقال خواهد شد.
پیش از این وزارت صحت عامه افغانستان از کمبود شدید اکسیژن در این کشور هم ابراز نگرانی کرده بود، اما حال شرکت برشنا گفته که برق 24 ساعته را برای مراکز درمان کووید 19 و تولید اکسیژن فراهم کرده است. افغانستان اخیراً از افزایش چشمگیر موارد مثبت و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در این کشور خبر داده. یک شفاخانه زیر تعمیر در ولایت پکتیا هدف انفجار بم قرار گرفته است. عبدالرحمن منگل والی پکتیا امروز به رسانه ها گفت که این شفاخانه که 70% کاران تکمیل شده بود، شب گذشته در ولسوالی سید کرم هدف انفجار بم قرار گرفت. آقای منگل از این اعمار این شفاخانه را 77 میلیون افغانی خوانده و انفجار این شفاخانه را کار جنگجویان گروه طالبان دانست، اما این گروه تا هنوز در این مورد چیز نگفته و نه هم کس مسئولیت این رویداد را پذیرفته است. افغان فیلم از کشته شدن دو کارمند زن این اداره در انفجار دیروز در شهر کابل خبر می‌دهد. سهرا کریمی رئیس افغان فیلم امروز در توییترش نوشت که یک روز پس از انفجار کابل خانواده های این دو کارمند اجساد آنها را در تب عدلی شناسایی کردند. او گفته که طیبه موسوی و فاطمه محمدی دو قربانی انفجار دیروز به تازگی کار را در بخش انیمیشن و طراحی چهره در افغان فیلم آغاز کرده بودند. وزارت داخلی افغانستان میگوید در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی که دو موتر نو تونس شهری را شام دیروز هدف قرار داد، 7 تن جان باختند و 6 تن دیگر زخمی شدند. قرار است که کمپاین واکسن ضد ویروس پولیو یا فلج اطفال فردا 14 جون در سرتاسر افغانستان آغاز شود، اما مسئولان صحی در غرب افغانستان میگویند که احتمالاً بیش از 400 هزار کودک زیر 5 سال از دریافت این واکسن محروم بمانند. مسئولان دلیلش را اجازه ندادن طالبان برای تطبیق واکسن خانه به خانه خواندند. عبدالوحید رحمانی مسئول مافیات کتلوی در زون غرب افغانستان میگوید که تلاش دارند تا از راه گفتگو با بزرگان و متنفذین قومی واکسن پولیو را بر بیشترین شمار کودکان زیر 5 سال تطبیق کنند. چند پیش قاری یوسف احمدی یکی از سخنگویان طالبان در تماس با رادیو آزادی پذیرفت که طالبان مخالف کمپاین خانه به خانه واکسن پولیو اند. او دلیل آن را مسائل امنیتی خوانده بود. بر اساس آمار مسئولان صحی در غرب افغانستان در سال جاری میلادی تا اکنون 16 مورد مثبت ویروس پولیو به ثبت رسیده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. رهبران گروه جی 7 یا 7 کشور صنعتی جهان قرار است که امروز در آخرین روز اجلاس خود درباره تغییر اقلیم گفتگو کنند. آنان در انگلستان گرد هم آمدند. این در حال است که دیوید آنتیبرو یکی از طبیعت شناسان هشدار داده که رهبران جهان باید برای جلوگیری از فاجعه محیط زیستی که عامل آن انسان ها اند اقدام فوری کنند. اما کشورهای عضو جی 7 متحد شدند که تا 2050 انتشار گاز کربن را به صفر برسانند، اما آگاهان به این باورند که تا آن زمان خیلی دیر خواهد شد. آقای آنتیبرو که قرار است در جلسه امروز از راه دور به رهبران جی 7 سخنرانی کند، هشدار داده که تغییر اقلیم و از دست دادن تنوع زیستی جهان را به سوی بی‌ثباتی سوق می‌دهد. و در اثر انفجار خط لوله گاز در یک منطقه مسکونی در چین 12 نفر کشته و 39 نفر دیگر شدیداً زخمی شدند. رسانه‌های دولتی چین گزارش دادند که پس از این رویداد 150 نفر در شهر شیان در ولایت هوبی در شفاخانه‌ها بستری شدند. مقام‌های دولتی گفتند که تلاش‌ها برای رسانیدن کمک به آسیب دیدگان ادامه دارد، اما در مورد علت انفجار لوله گاز چیزی گفته نشده. این رویداد شبیه انفجار است که در 2013 در بندر شمال شرقی چین رخ داده بود که در آن در اثر تخریب لوله زیرزمینی گاز 55 نفر کشته شده بودند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 58 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. سلام مجدد به شما. اکنون می‌پردازیم به گزارش ها. وزارت صحت عامه افغانستان روند تطبیق واکسن ضد کرونا را پس از چند روز توقف از سر گرفته. وحید مجرو سرپرست این وزارت گفت که 100 هزار دوز واکسن کمک چین به حدود 350 هزار تن تزریق خواهد شد. آقای مجرو هشدار داد که مسئولانی که در این روند شفافیت را در نظر نگیرند مجازات خواهند شد. سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان گفته که مشکل کمبود اکسیژن در حال حل شدن است و به زودی تمامی شفاخانه های ویژه کووید 19 با دستگاه های تولید اکسیژن مجهز خواهند شد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
با گذشت هر روز موج سوم ویروس کرونا در افغانستان در حال گسترش است، اما وزارت صحت عامه این کشور روند تطبیق واکسن را برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا پس از مدت توقف از سر گرفته است. وحید مجرو سرپرست این وزارت روز یکشنبه در نشست خبری در کابل گفت که 700 هزار دوز واکسن کمکی چین به کابل و 13 ولایت منتقل شده و تا فردا به تمام مراکز صحی دولتی خواهند رسید. با گفته آقای مجرو این واکسن به 350 هزار نفر تزریق خواهد شد، اما افرادی که واکسن هند را دریافت کرده بودند از این واکسن مستفید نخواهند شد. سرپرست وزارت صحت عامه بر تامین شفافیت در روند توزیع واکسن ضد کرونا تاکید کرد.
در تطبیق واکسین که شفافیت نباشد با مسئولان بیشتر از همه برخورد جدی صورت میگیرد. در مرحله اول 1 میلیون دوز واکسین بسیار شفاف اجرا شد.
بر بنیاد آمار وزارت صحت عامه تا به حال حدود 650 هزار تن در سراسر کشور واکسین ضد کرونا را دریافت کردند و این ظرفیت وجود دارد که روزانه برای نزدیک به 30 هزار تن واکسین تزریق شود. کارکنان صحی، نیروهای امنیتی و دفاعی، آموزگاران، برگشت کنندگان، کارکنان ادارات دولتی که سر و کار زیادی با مردم دارند و افراد بالای 55 سال در حال حاضر در اولویت قرار دارند و پیش از دیگران باید واکسین دریافت کنند. اما در کنار واکسین کمکی چین، حکومت در حال گفتگو با هند، آمریکا و سازمان صحی جهان است تا برای تمامی شهروندان افغانستان واکسین ضد کرونا فراهم کند. سرپرست وزارت صحت عامه همچنین گفت که کمبود اکسیژن به زودی حل می شود و تمام شفاخانه های ویژه بیماران کووید 19 مجهز با دستگاه های تولید اکسیژن خواهند شد. وحید مجروح گفت که دستگاه های تولید اکسیژن با همکاری یونیسف و بنیاد آقاخان برای ولایت ها رسیدند و روند انتقالشان به ولایت ها نیز آغاز شده است. اما در شفاخانه های کووید 19 کابل دستگاه های تولید اکسیژن نصب و فعال شدند و مشکل کمبود اکسیژن در این شفاخانه ها تا حدی حل شده است. اما با وجود این همه وزارت صحت عامه هشدار داده که موج سوم ویروس کرونا به اوج خود رسیده و اگر به توصیه های این وزارت توجه نشود و شرایط قرنطینه عملی نشوند، افغانستان وارد بحران خواهد شد که مدیریت آن برای بخش صحت دشوار خواهد بود. از سوی دیگر در 24 ساعت گذشته 85 تن به دلیل ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان جان باختند و 1597 تن تازه به این ویروس مبتلا شدند. از آغاز شیوع ویروس کرونا در افغانستان تا به حال این بالاترین میزان مرگ و میر رسمی در یک شبانه روز است که به صد رسیده است. با این همه بر اساس آمار رسمی شمار مجموعی افراد مبتلا به کووید 19 در افغانستان به 91458 تن رسیده و 3612 فرد مبتلا به این ویروس جان باختند.
همکارم گزارش میداد. اینجا رادیو آزادی است. وزارت صحت عامه افغانستان گفته که انتشار ویروس کرونا در کشور هنوز هم سیر صعودی دارد. در این حال افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا باشنده های ولایت بغلان را هم نگران کرده. آنها از کمبود اکسیژن و نارسایی در عرضه خدمات صحی شکایت دارند. ریاست صحت عامه بغلان نیز نگران این وضعیت است، اما میگوید تلاش دارد با این بحران رسیدگی مناسب نماید. بیشتر در این گزارش بشنوید.
نعمت الله عابدی مرد 40 ساله از قریه یکاولنگ ولسوالی خنجان ولایت بغلان است. او به رادیو آزادی گفت تمامی 15 عضو خانواده اش به کرونا مبتلا شده و همه خنجان وضعیت مشابهی را دارد.
من فامیل خودم که 15 فامیل هستم، اینم یک هفته شده که ایشا نیارم با دیگهش مریض نشه، ایشا نیارم بسم الله علایم تاو ولودی دادر شدن کاتیشیایی من به نظر من تقریبا 40-50% مرض انتشار کرده کرونا.
شماری از باشنده های ولسوالی خنجان میگویند که رقم مبتلایان در این ولسوالی نسبت به موج اول و دوم کرونا بیشتر است. ظاهر وطن دوست از فعالین مدنی و باشنده ولسوالی خنجان است که میگوید
کووید 19 در ولسوالی خنجان سال گذشته نسبتا کم بود، ولی امسال مردم بسیار زیاد بی‌توجه هستند. چیزی که دیده میشه تقریبا مردم بالاتر از 60% به کرونا مبتلا هستند. شفاخانه شخصی، دواخانه شخصی، مانعخانه شخصی کلا از این مریضا پر است.
بیروبار مردم در پشت دواخانه های شهرک خنجان نیز زیاد است. کسی به دنبال دوا آمده و کسی هم دنبال اکسیژن و وسایل کمکی برای تنفس. عبدالرؤوف که در شهرک خنجان دواخانه دارد از افزایش روزافزون مشتریان خود میگوید
بسیار مردم زیاد گرفته، چون که تقریبا 80% مردم دارند تب شدید و سودار خود زیاد میگه از چیزی که ازم سرش اشتباه دسته و کم از کم دو نفر و در اینجا مراجع میکنم. این رقم دواخانه دیگه زیاد است، ممکن دکترهای دیگه زیاد است، کلینیک زیاد است، که پیش از وقت چه مراجعه کنم. اکسیژن هم نیست.
وضعیت در دیگر ولسوالی‌ها و مرکز ولایت بغلان نیز مشابه است. دکتر عثمان شیرزای در یکی از نقاط مزدحم شهر پلوخمری معاینه خانه دارد. میگوید روزانه به حدود 100 بیمار مبتلا به کرونا رسیدگی میکند.
در ولایت بغلان اکثر مردم مصاب به این ویروس شده و نسبت به سال گذشته هم بیشتر است. دواخانه ما مراجعین روزانه زیاد است. نیاز مبرم به اکسیژن دارند. کمبود اکسیژن، کمبود ادویه، کمبود پرسنل صحی یک مقدار به مشکل و چالش ها ما را مواجه ساخته. همکاری مردم لازم است. ماسک استفاده بکنند. توصیه های صحی را اینا باید مراعات بکنند.
این وضعیت باشنده های ولایت بغلان را به شدت نگران کرده، مخصوصا که امکانات صحی به ویژه اکسیژن و دستگاه های کمکی برای تنفس در این ولایت محدود است. نوید شکرزاده یکی از باشنده های بغلان میگوید این بار نسبت به دو موج گذشته کرونا نگرانی او و دیگر باشنده های بغلان بیشتر است.
وضعیت کرونایی در وضعیت خیلی بد باز دوباره سر دوچار مردم افغانستان شد و متاسفانه ولایت بغلان هم یکی از ولایت‌هایی است که با کمبود شدید اکسیژن هم مواجه شده. خدمات صحی در ولایت بغلان متاسفانه صفر است و اگر وضعیت به میت یک حالت دوام داشته باشد ما شاهد فاجعه بسیار بزرگی در شهر پلوخمری خواهد بودیم.
دکتر محب الله حبیب رئیس صحت عامه بغلان نیز میپذیرد که وضعیت در بغلان نگران کننده است. او از مردم میخواهد تا سفارش های صحی را جدی بگیرند و میگوید مشکل نبود اکسیژن به زودی حل خواهد شد.
بغلان فعلا در پیک بسیار بلند است ولی خوشبختانه تا هنوز ما مدیریت کردیم. اگر در مدت یک هفته یا دو هفته که حالا فعلا کار فابریکه تولید اکسیژن شروع کردیم اگر این تکمیل نشود شاید ما هم سرنوشت ما با بلخ و با ولایت دیگه شود. سری بسیار کم وقت مراجع میکنند. آمار کم است ولی اون چیزی که مردم مصاب شده و بیشتر از این آمار نسبت به این چیزی که به شما میاد.
او از ارائه آمار مبتلایان به کرونا و مرگ و میر ناشی از آن خودداری کرد و گفت طبق لایحه جدید آمارها از طرف وزارت صحت اعلام می شوند. رئیس صحت عامه بغلان افزود ریاست صحت تنها آمار کسانی که به مراکز صحی مراجعه کرده اند را دارد، در حالی که 80-90% بیماران کووید 19 مراجعه نکرده و به تداوی خانگی رو آورده اند.
دکتر محمد نعیم خوشدل هستم، متخصص امراض قلب. کرونا یک بیماری ساری کشنده است. لطفاً جهت محافظت خود و دیگران در حالات غیر ضروری از خانه بیرون نروید. در صورت ضرورت حتماً از ماسک استفاده نمایید، فاصله اجتماعی را مراعات نموده و از اشتراک در مکانهای مزدحم و تجمعات خودداری نمایید. دستهایتان را روزانه متکرراً با آب و صابون بشویید. از میوه های تازه و سبزیجات بیشتر استفاده نمایید. در صورت داشتن تب، سرفه و نفس تنگی به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه نمایید.
5:18 عصر به وقت افغانستان شد. رادیو صدیر روی موج‌های متوسط 296 و 100.5 اف ام میشنوید. سهرا کریمی رئیس اداره افغان فیلم گفته که دو تن از قربانیان انفجارهای دیروز در غرب کابل کارمندان این اداره بودند. او به رادیو صدیر گفت که طیبه موسوی و فاطمه محمدی چند هفته پیش استخدام شده بودند و روی پروژه انیمیشن افسانه‌های افغانستان کار می‌کردند. آنان افزون بر کار در افغان فیلم دانشجوی مقطع ماستری در رشته هنرهای زیبا بودند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
می خندند و محل فرش سرخ را در اداره افغان فیلم در کابل جاروب می کشند تا برای نمایش فیلم آمادگی بگیرند، بی خبر از اینکه به زودی همه چیز پایان خواهد یافت. در تصویری که همکارانشان با موبایل از آنان می گیرد، طیبه موسوی و فاطمه محمدی کارمندان اداره افغان فیلم، اداره سینمایی دولت افغانستان، صورت خود را با روسری در برابر دوربین پوشانیدند، بی خبر از اینکه به زودی عکس هایشان شبکه های اجتماعی را پر می کنند. تصاویر ویدیویی آنها را سهرا کریمی رئیس افغان فیلم روی فیسبوکش پخش کرده و نوشته است که آنها حالا نیستند که خجالت بکشند و جلوی کامرا روی بگیرند. سوختند، تکه تکه شدند و به همین سادگی. این دو همکار جوان خانم کریمی دیروز در انفجار پیهم در غرب کابل با 5 نفر دیگر کشته شدند. موتر عامل آنها عصر دیروز هنگامی که از محل کار به خانه برمیگشتند در دشت برچی با انفجار بم روبرو شد. خانم کریمی با رادیو آزادی چنین گفت:
تقریبا تقریبا 1.5 ماه بود، فاطمه 1 ماه بود که آمده بودن. پروژه را تازه شروع کرده بودن، پروژه انیمیشن افسانه های افغانستان، تقریبا 6 قسمت رو پروژه داشتن، می نوشتن افسانه ها را جمع میکردن. دخترایی بودن که آرام، مخصوصا فاطمه خیلی آرام بود.
محمد ایوب کاکای طیبه بر رادیو آزادی گفت که فاطمه و طیبه با هم از کودکی دوست بودند و هر دو در کنار کار در اداره افغان فیلم مشغول آموزش هنرهای زیبا در مقطع ماستری هم بودند.
این دختر مثلا در 13 سالگی پدرش از دست دادن، با تلاش پشت کار که داشتن مثلا درس و پانتن کابل خواندن، در اونجا قبول شدن. حالا درس ماستری میخوان، خودش هم کارمند افغان فیلم بود، یعنی مثلا دیشب رخ داد به موتر تاریخ انتحار شدن. عملی هست، عملی بزنانه، عملی هست که مثلا قابل گفتن نیست.
با گفته محمد ایوب، طیبه پس از وفات پدرش با مادر، دو برادر و خواهر کوچکش در غرب کابل زندگی میکرد و سرپرستی آنها را بر عهده داشت. جسدهای فاطمه محمدی و طیبه موسوی، کارمندان افغان فیلم که در انفجار روز گذشته در غرب کابل گم شده بودند، در طب عدلی تشخیص حیات شدند. ابوالفضل وارسته، نامزاد فاطمه محمدی، در صفحه فیسبوکش نوشته است: بعد از تثبیت طب عدلی، جسدهای سوخته از فاطمه شهید و طیبه شهید است. خانم عزیزم تنهایم گذاشتی. محمد ایوب کاکای طیبه میگوید که انفجارهای پیهم در غرب کابل امیدش را از حکومت قطع کرده است. انتظاری ندارد که امنیت در این منطقه تامین شود. در حالی که در این اواخر خشونت‌ها در بخش‌های گوناگون کشور به شمول پایتخت افزایش یافتند، عملات مرگبار در چند هفته اخیر در غرب کابل انتقادهای زیادی را برانگیخته است. شمار این عملات را هدفمندان خواندند و آن را نسل کشی هزاره‌ها نام ماندند و نیز کارزار برای توقف این عملات برا انداختند. در همین حال محمد کریم خلیلی، رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان، در یک نشست خبری هشدار داد که اگر وضعیت بهبود نیابد، مردم خود به دفاع برخواهند خواست.
مجبور نکنند مردم که خودشان دست به دفاع. دفاع او روز که هویتشان معرض خطر قرار بگیرد، دفاع مشروع است.
در همین حال محمد هدایت، رئیس دفتر روابط عامه سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، در واکنش به این گفته های آقای خلیلی میگوید طرح تامین امنیت غرب کابل به زودی به امضای رئیس جمهور خواهد رسید و از سوی نیروهای امنیتی عملی خواهد شد.
کی بود؟
مجروحیت شدیدی که داشت، یا دار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشتیم؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com.
تشکر که تا حال با ما همراه هستید. در بامیان صنعت گردشگری با رکود مواجه شده.
بامیان هم در راه ها که میه در لرز و ترس و خیلی مشکل دیگه که میه یک اوای تازه بگیره منجی. دستی همزی نامنی هم چکرم خوب نمیگذره.
بیشتر تا دقایق بعد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، از رهبران گروه 7 خواسته که جبهه واحد را برای رقابت با چین ایجاد کنند. رهبران 7 کشور صنعتی جهان در انگلستان گرد هم آمدند. این در حالی است که چین تلاش دارد تا نفوذش را در جهان گسترش دهد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، با انتقاد از چین گفته که آن کشور حقوق اقلیت‌ها را نقض کرده. او در نشست سران جی 7 یا 7 کشور صنعتی جهان در انگلستان دیروز صحبت کرد. این نخستین نشست حضوری در تقریباً 2 سال گذشته است. مقام‌های آمریکایی گفتند که بایدن می‌خواهد که رهبران جی 7 در مورد کار اجباری مسلمانان اویغور و دیگر اقلیت‌های قومی در چین هم صدا باشند. بایدن گفته که رهبران گروه 7 باید جبهه متحد را برای رقابت با چین ایجاد کنند. به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، دو مقام ارشد اداره بایدن گفتند که کانادا، بریتانیا و فرانسه از موقف بایدن در مورد رقابت با چین حمایت کردند. اما مقام‌های آمریکایی به خبرنگاران گفتند که جرمنی، ایتالیا و اتحادیه اروپا در مورد اتخاذ موقف سختگیرانه در برابر چین تردید نشان دادند. جرمنی، ایتالیا و اتحادیه اروپا در همه بحث‌ها به حیث مهمان اشتراک کردند. این سخنان در حال است که چین در حال گسترش حوزه نفوذش در نقاط مختلف جهان است. بایدن می‌خواهد که در این نشست روابط آمریکا را با متحدانش اعاده کند. در زمان رئیس جمهوری دونالد ترامپ روابط آمریکا با برخی از متحدانش خراب شده بود. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به بایدن گفته که همکاری ضروری است و او همکاری خواهد کرد. آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی اختلافات در مورد چین و پایپلاین گاز نورد استریم 2 را کم اهمیت جلوه داده. این خطوله گاز طبیعی روسیه را به جرمنی، اوکراین، بلاروس و دیگر کشورها منتقل خواهد کرد. اما نورد استریم 2 اوکراین و برخی از کشورهای دیگر را از میلیاردها دلار پول انتقال گاز محروم خواهد کرد. در یک گام رقابتی دیگر با چین، رهبران جی 7 برای اولین بار پیشنهاد زیربنایی را مطرح کردند. به اساس این طرح صدها میلیارد دلار در همکاری با بخش خصوصی مصرف خواهد شد. این برنامه در رقابت با ابتکار بلند پروازانه یک کمربند راه چین طرح‌ریزی شده. برنامه یک تریلیون دلاری چین آسیا، بخشهایی از اروپا، آفریقا و همچنان راه‌های تجارتی بحری را در بر می‌گیرد. چین تلاش دارد تا ابتکار کمربند و راه را برای احیای مسیرهای تجارتی مورد علاقه‌اش تطبیق کند، اما برخی از رهبران غربی می‌ترسند که این برنامه اجندای پنهانی داشته باشد، به طوری که کشورهای کمک شونده را قرضدار و فرمانبردار دستورهای چین کند.
پس از آغاز روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان و افزایش ناامنی‌ها در سطح کشور، صنعت گردشگری در بامیان با رکود مواجه شده. بامیان در مرکز افغانستان از ولایت‌های نسبتاً آرام و دارای جاذبه‌های فراوان گردشگری است. گردشگری پس از زراعت عمده‌ترین منبع درآمد مردم بامیان است. در این گزارش می‌شنوید که افزایش ناامنی چقدر بر این صنعت و کاروبار مردم تأثیر گذاشته.
هزاران بازدید کننده معمولاً از جاذبه های گردشگری فراوان بامیان دیدن می کردند. اما امسال وضعیت از این رهگذر تغییر کرده. با آغاز روند خروج نیروهای بین المللی در اول ماه می و افزایش ناامنی در سطح کشور، تعداد گردشگران در بامیان کاهش یافته. کاهش سیاحان بر کاروبار کسانی که عوایدشان وابسته به صنعت گردشگری است هم تأثیر منفی گذاشته. فاطمه 48 ساله در پارک ملی بند امیر از مهمترین مرکزهای سیاحتی در بامیان دست فروشی می کند. او 5 سال پیش پا از حصارهای خانه فراتر گذاشت تا فرصت آموزش را برای 4 فرزندش فراهم کند. اما فاطمه می گوید امسال کاهش گردشگران کاروبارش را از رونق انداخته.
امسال این مالی اوقدر مسافر زیاد نیست، کاروبار زیاد نیست، مردم کم به تشویش هم است از خاطر امزی کرونا و از خاطر امزی یکی دیگه سرگاه که از کابلی طرف میه هم نامی سرگاه مردم که میه خیلی شکایت دارد. مسافرهای دوربینه نمیه مثلا که از هرات بشه، از قندار بشه یا مثلا از خارج بشه، اونا امسال نیستن، پاسال همه بودن از زدی با وجودی که قرنطینه بود که قرنطینه خلاص شد دیگه خیلی
دیگه
مسافر زیاد
شدود،
کاربارم خیلی خوب بود.
فاطمه لوازم تزئینی، گیاهان طبی و صنایع دستی میفروشد که به گفته خودش بیشتر گردشگران برای تحفه و سوغاتی خریداری میکنند. در بند امیر نزدیک به 20 زن دستفروشی میکنند که همه نان آوران خانواده های خود هستند و درآمدشان وابسته به شمار سیاحان. امسال گردشگرانی که از بامیان دیدن میکنند هم از ناامنی راه ها شکایت دارند. رحیمه با 3 فرزند خود از کابل به بامیان آمده. او در مورد ناامنی راه ها به رادیو آزادی بیشتر گفت.
کابل آمدم از قدولات های خاص خاطر انتحاری و انفجار. بامیان هم در راه ها که به دلار و ترس و خیلی مشکل دیگه که می یک هوای تازه بگیرم اینجی. دست امزی ناامنی هم چکرم خوب نمیگذره. سال خیلی مو زیاد میمدی. امسال کن مو از لرز و ترس آمده نمیتنی.
مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان ناامنی، گسترش ویروس کرونا و نبود پروازهای تجارتی را عوامل عمده کاهش گردشگران در این ولایت میخوانند. عبدالحمید جلیا از مسئولان این ریاست به رادیو آزادی بیشتر گفت.
و زمانی که قرنطینه شکستانده شد و از بین رفت، ما شاهد عجیب بودیم که در یک روز هم تا در حدود 1000 نفر هم مثلا در تابستان داشتیم. امسال گرچه قرنطینه نیست ولی گزینه ای است که مسیر راه کلا ناامن است، قبلا که بود روی میدان وردک بسیار تعداد زیاد موترا سرازیر میشد، حتی کسایی بودن که از قندار با موتر خود میامدن از این را.
شاهراه بامیان میدان وردک که از ولسوالی جلرز عبور میکند عمدتاً ناامن است. چندی پیش جلرز به دست طالبان سقوط کرد که اکنون عبور و مرور تقریباً از این مسیر ناممکن شده. شاهراه بامیان پروان هم پس از آغاز خروج نیروهای خارجی هرازگاه شاهد ناامنی ها است. حالا آرزوی همه باشنده های بامیان به شمول زنان فروشنده در بند امیر برقراری صلح در کشور است. تا هم شهروندان کشور به دور از دغدغه های امنیتی به بامیان سفر کنند و هم نانی برای خودشان پیدا شود.